حقیقت سپارم.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید حکومت فیصله کرده که تمام 250 تنه که در لیست اخیر اعلان شدند را برای گفتگو با طالبان به قطر بفرستد، اما یک منبع طالبان از امکان تحریم این نشست سخن زده است. گزارش تازه سازمان ملل متحد از کاهش اندک شکنجه زندانیان در افغانستان خبر داده. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ارگر ریاست جمهوری امروز درباره تلاش‌های صلح و گفتگوی آینده بین الافغانی در قطر جلسه دایر کرد. شمار تلفات سیلاب‌های روزهای اخیر در افغانستان به 134 نفر رسید. رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کانگرس مبنی بر پایان بخشیدن نقش واشنگتن در جنگ یمن را ویتو کرد. مشروع اخبار. ارگ ریاست جمهوری امروز درباره تلاش‌های صلح و گفتگوی آینده بین الافغانی در قطر جلسه دایر کرد. رئیس جمهور اشرف غنی به این گردهمایی گفت که افغان‌ها به یک فرصت تاریخی صلح دست یافتند و باید از آن استفاده شود. او به کسانی که برای گفتگوی روز جمعه بین الافغانی به قطر می‌روند گفت طالبان را قناعت دهند که بدون مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان راه دیگری برای پایان دادن جنگ وجود ندارد.
شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید. از حقوق هر طفل، هر زن، هر معلول، هر خانواده شهید و هر شهروند افغانی نمایندگی میکنید.
حکومت افغانستان یک هیئت 250 نفری به این نشست میفرستد، ولی طالبان گفتند میزبانان قطری به حکومت افغانستان شفاهی و کتبی خبر دادند که کسی از حکومت در این نشست نمایندگی نخواهد کرد. طالبان درباره وسیع بودن لیست اشتراک کنندگان از سوی حکومت گفتند که میزبانان قطری برای پذیرایی این شمار هنگفت افراد آمادگی ندارد. از سوی دیگر حرکت مردمی صلح از طرفین درگیر جنگ خواست که راه حدیبیه را تعقیب کنند. این حرکت با نشر یک اعلامیه امروز گفت که در برابر عملیات اعلان شده خالد از سوی حکومت و عملیات الفتح از سوی طالبان در 10 ولایت تظاهرات می کنند. آنها در این تظاهرات خواستار آتش بس فوری خواهند شد. صلح حدیبیه جایگاه خاصی در تاریخ اسلامی دارد. شمار تلفات سیلاب‌های روزهای اخیر در افغانستان به 134 نفر رسید. این مطلب را محمد قاسم حیدری، معاون وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی، امروز به رادیو آزادی گفت. 61 نفر دیگر مجروح و 38 تن ناپدید شدند. سیلاب‌ها به شمول کابل 20 ولایت را فرا گرفته است. ملل متحد میگوید تلاش‌های حکومت افغانستان برای ممنوع ساختن شکنجه زندانیان جنگ پیشرفت دلگرم کننده دارد، ولی تلاش‌های بیشتری باید انجام شود. یوناما دفتر ملل متحد در کابل امروز گفت که واقعات شکنجه از سال 2016 به این سو کاهش یافته، ولی نگرانی آنها رفع نشده چون زندانیان هنوز هم از بدرفتاری و شکنجه شکایت می‌کنند. شمار از سربازان سابق روسیه فیلم جدیدی را که درباره عساکر شوروی در افغانستان تهیه شده غیر ملی دانسته میگویند که نمایش آن باید ممنوع شود. اما پاول لونگن، سینماگر معروف روسیه و دایرکتر فیلم خروج از افغانستان، میگوید این فیلم یک روایت صادقانه از یک جنگ فاجعه بار است. این فیلم در لحن خود از فیلم‌های ملی‌گرای جنگی اخیر روسیه تفاوت آشکار دارد. در این فیلم سربازان شوروی نشان داده می شوند که در ماه‌های اخیر جنگ سالهای 1979 تا 1989 در افغانستان نشه می کنند و دست به چورو چپاول می زنند. رئیس جمهور آمریکا تصمیم کانگرس مبنی بر پایان بخشیدن نقش واشنگتن در جنگ یمن را ویتو کرد. این فیصله نامه صلاحیت فرستادن نیروها به یمن را از رئیس جمهور ترامپ سلب می کرد. دونالد ترامپ دیروز گفت که این فیصله یک تلاش خطرناک و غیر ضروری برای محدود ساختن صلاحیت قانونی او می باشد. او گفت که آمریکا در یمن به خاطر موجودیت 80 هزار سرباز آمریکایی در منطقه شرق میانه ضروری می باشد. برای لغو ویتوی رئیس جمهور ترامپ باید 2/3 اعضای کانگرس رای دهند. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن بازدید 2 روزه امروز در روسیه است و با رئیس جمهور پوتین ملاقات می‌کند. امام علی رحمان امروز با نمایندگان تاجیکان مقیم مسکو ملاقات کرد. او گفت که در آغاز ملاقات با پوتین روی اصول مهاجرت برای کار و منافع و حقوق تاجیکان مقیم روسیه گفتگو خواهد کرد. کرملین گفته است که رحمان و پوتین یک سلسله توافقات را هم امضا خواهند کرد. و حکومت اوکراین از بازداشت یک گروه 7 نفری خبر می دهد که به گفته آنها از سوی اداره خدمات امنیتی روسیه برای قتل‌های سیاسی و دیگر اعمال تروریستی به شمول قتل ماموران استخبارات اوکراین فرستاده شده بود. واسیلی هرتساک رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین این مطلب را امروز در حال اعلان کرد که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در این کشور روز یکشنبه آینده برگزار می شود. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. قرار است آیت 250 نفری افغانستان تا 2 روز دیگر به قطر برود تا با نماینده های طالبان گفتگو کند. رئیس جمهور افغانستان امروز به این هیئت گفت:
شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید.
اما یک منبع طالبان میگوید با ترکیب این آیت مشکل دارند و ممکن است این نشست را نیز تحریم کنند. شمار زیاد از باشنده های اروزگان اعتراض دارند که هیچ کس به نمایندگی از این ولایت در فهرست اشتراک کننده های نشست قطر جا ندارد.
موش تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سی وای تر نور ولایتو زکم زکاغه سوزی چی ور پر بلی.
سازمان ملل متحد گزارش تازه اش را در مورد شکنجه زندانیان نشر کرد. در این گزارش از کاهش اندک شکنجه در افغانستان یاد شده. سیلاب های اخیر در ایران و پاکستان جان ده ها تن را گرفته و خسارات انگفت مالی را نیز به بار آورده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در این مجله در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک منبع در حکومت افغانستان گفته است حکومت فیصله کرده که تمام 250 تن را که در لیست اخیر اعلان شده به نشست قطر بفرستد. انتظار میره که یک هیئت افغانستان با نماینده های طالبان به روز جمعه در دوحه پایتخت قطر نشست مشورتی را در مورد صلح و ثبات افغانستان آغاز کند. حکومت افغانستان روز گذشته لیست 250 نفری از کسانی را نشر کرد که به گفته این حکومت از اقشار تمام جامعه افغانستان است. و اما یک منبع طالبان بر رادیو آزادی میگوید که با شرکت ایایت ممکن آنها نشست قطر را تحریم کنند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را از کابل پیشکش میکند.
در حالی که طالبان مصالح گفتند که هیچ کس اجازه ندارد در نشست قطر نظر حکومت را ارائه کند، یک منبع حکومت افغانستان میگوید که میزبانی نشست آینده قطر را دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عهده دارد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که هیئت شرکت کننده در نشست قطر پس از چاشت فردا پنجشنبه به جانب قطر حرکت میکنند. انتظار می رود روز جمعه یک هیئت بزرگ از حکومت با نمایندگان طالبان مسلح در دوحه پایتخت قطر نشست مشورتی را در مورد صلح و ثبات در افغانستان آغاز نمایند. حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه برای شرکت افراد در این نشست لیست 250 نفری را اعلام کرد. این منبع حکومتی میگوید که حکومت فیصله کرده است که تمام 250 نفری را که نامهایشان اعلام شده را به قطر میفرستد. اما یک منبع طالبان در قطر با اشاره به ترکیب هیئت افغان به رادیو آزادی گفته است که ممکن آنها این نشست را تحریم کنند. این منبع گفته است که آنها یک لیست 240 نفری را قبلا به دولت قطر داده بودند که آن را با حکومت افغانستان شریک سازد، اما میگوید حالا نام آن افراد در این لیست وجود ندارد. این منبع طالبان گفته است که این لیست حکومتی است و آنها دکته شدند تا کنفرانس را بی‌نتیجه به پایان برسانند، اما برخی از سیاسیون افغان اعلام کردند که در این نشست شرکت نمی‌کنند. عطا محمد نور رئیس اجرای جمعیت اسلامی لیست اعلام شده را فرمایشی خوانده، اما امرالله صالح معاون نخست محمد اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفته است که به دلایل تکنیکی و شخصی در این نشست شرکت نمی کند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که نشستی که در خصوص نشست قطر میان اعضای مهم شورای مصالحه و رئیس جمهور در کابل برگزار شده بود پایان یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت:
امروز برای اولین بار زمینه مساعد کردید است که هم با طرف مقابل بحث‌های همه‌جانبه داشته باشید. شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید. از حقوق هر طفل، هر زن، هر معلول، هر خانواده شهید و هر شهروند افغانی نمایندگی میکنید.
آقای غنی به اعضای هیئتی که قرار است به قطر بروند گفت که طالبان را قانع کنند که بجز از مذاکره با دولت جمهوری اسلامی افغانستان راهی دیگری ندارند و برای ختم جنگ نسخه دیگری هم پیدا نمی شود. رئیس جمهور غنی گفته که در جنگ افغانستان غالب و مغلوب وجود ندارد و در تامین صلح نفع برای افغانها و اطفالشان است. هرچند انتظار می رود که نشست قطر به تاریخ 19 اپریل آغاز شده و تا 21 اپریل ادامه یابد، اما در اعلامیه طالبان آمده است که این نشست در 20 و 21 اپریل برگزار می شود. در این حال امید عزیزی کارشناس امور بین المللی با اشاره به لیست تهیه شده از سوی حکومت می گوید که حکومت افغانستان اراده‌ای برای صلح قبل از انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
خود انتخاب این 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده. تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد.
گلپاچا مجیدی یک عضو کمیسیون امور بین المللی دوره 16 تقنینی ولسی جرگه بالای لیست تهیه شده از سوی حکومت انگشت انتقاد گرفته و میگوید باید در این لیست نامهای کسان جا داده میشد که برای طالبان قناعت میداد تا به جنگ نقطه پایان بگذارند. اما اینکه نشست آینده قطر برای پروسه صلح کدام کمک میکند یا خیر، پرسش است که جواب آن پس از نشست قطر واضح خواهد شد.
در حالی که حکومت افغانستان لیست 250 نفری شرکت کنندگان نشست قطر دیروز منتشر کرد، باشندگان ولایت اروزگان اعتراض کردند و گفتند این ولایت آسیب دیده از نظر انداخته شده و هیچ کس به نمایندگی از مردم اروزگان برای شرکت در نشست قطر دعوت نشده است. شماره از مسئولین و فعالان مدنی اروزگان امروز در یک کنفرانس خبری خواهان توجه جدی دی حکومت در این زمینه شدن. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شماره از باشندگان ولایت اروزگان می گویند این ولایت آسیب دیده ترین و جنگ زده ترین ولایت افغانستان است و قربانی های زیاد در جنگ 18 سالگی این کشور داده است، ولی هیچ کس به نمایندگی از مردم اروزگان شامل لیست 250 نفری که شرکت کنندگان جلسه قطر نیست. این اظهارات در حالی ایراد شده که هرگر ریاست جمهوری دیروز نامهای 250 تن را که قرار است در نشست دوحه با طالبان شرکت کنند نشر کرد. نشستی که قرار است به تاریخ 19 تا 21 ماه جاری اپریل دایر شود. باشندگان اروزگان با انتقاد از این موضوع می گویند که حکومت مرکزی با مردم این ولایت جفا کرده و در گفتگوهای صلح مردم این ولایت را از نظر انداخته است. آنها می گویند زمین می سوزد که در آنجا آتش است. دهاتن از مسئولین ولایت اروزگان و فعالان مدنی این ولایت به روز چهارشنبه در سالن شورای ولایتی تجمع نموده و شکایاتشان را در این مورد ابراز کردند. عبدالکریم خادم زوی یک عضو شورای ولایتی اروزگان گفت قربانی هایی که این ولایت در جنگ داده است نباید نادیده گرفته شوند.
اروزگان چه ډیر قربانی اور کړی اتلس
وای می گوید اروزگان 18 سال قربانی داده است. ولایات دیگری که تنها یک دو سال قربانی دادند از همه بیشتر در این نشست نماینده دارند. با اروزگان که از همه بیشتر قربانی داده در نشست قطر هیچ نماینده ای ندارد. جاوید خپلواک یک فعال مدنی ولایت اروزگان در اشاره به حضور گسترده طالبان در این ولایت و نیاز حضور یک نماینده ولایتش در نشست قطر گفت
تقریبا 90% تا 80% خاور
و می گوید 80 یا 90 درصد مناطق ولایت امین حال در دست طالب است. حضور یک اروزگانی در این نشست نسبت به هر کس دیگر مؤثرتر تمام می شود. آنجا نمایندگی خوب می کردن زیر و زمین در جای می سوزد که آتش در آن افروخته است. اینجا طالب قدرت دارد و حضور یک اروزگانی و صحبت وی در آنجا مؤثرتر می تواند باشد. صدیه یک فعال مدنی زن در اروزگان با ابراز این مطلب که زنان اروزگان بیشترین صدمه های جنگ جاری در افغانستان را دیدند خواهان شرکت نمایندگان زنان اروزگان در نشست دو هست. وی می گوید بدترین حالت در ولایت ماست. ما امیدواریم که هم زنان و هم مردان از ولایت ما به قطر دعوت شوند. این همه در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه تصمیم ندارد 250 تن از افغانستان را بپذیرد. بر اساس تازه‌ترین خبر منابع طالبان در قطر گفتند اگر این 250 تن به قطر بیایند با آنها نمی نشینند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در یک گزارش تازه ملل متحد که در مورد بدرفتاری با زندانیان امروز نشر شد، گفته شده یک کاهش اندک در شمار شکنجه ها در افغانستان دیده می شود، اما به گفته گزارش این کاهش تا حد نیست که آن را برای اقدامات اصلاحی در این بخش کافی دانست. این راپور که یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان و اداره حقوق بشر ملل متحد در کابل آن را مشترکاً تهیه کردند، امروز به مناسبت اولین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتکل اختیاری کنوینسیون بین المللی منع شکنجه به نشر رسید. باز هم همکارم زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه‌اش در مورد رفتار با زندانیان در افغانستان که امروز منتشر شد، از یک کاهش اندک و امیدوار کننده در بخش شکنجه یاد کرده، ولی در این رابطه ابراز نگرانی هم کرده است. گزارش مشترک یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر ملل متحد در کابل که امروز در مناسبت با اولین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتکل اختیاری کنونسیون منع شکنجه به نشر رسید، دریافت که بیش از 30% توقیف شد دگان وابسته با جنگ در افغانستان در جریان تحقیقات مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این گزارش ملل متحد بر اساس مصاحبه ها با حدود 620 زندانی در حدود 80 توقیفگاه در 27 ولایت افغانستان بین آغاز ماه جنوری سال 2017 تا پایان ماه دسامبر سال 2018 تهیه شده است. بر اساس این گزارش ملل متحد، در حالی که کاهش در شمار شکنجه زندانیان امیدوار کننده می باشد، ولی این کاهش تا حد کافی نیست که نماینگر اقدام لازم و اصلاحی باشد که باید اتخاذ گردند. در گزارش ملل متحد گفته می شود رایج ترین نوع شکنجه توقیف شدگان در توقیفگاه های افغانستان لتوکوب به منظور اخذ اعتراف اجباری بوده است. همچنان در این گزارش گفته شده که تفاوت‌های عمده در میزان شکنجه و بدرفتاری در توقیفگاه‌های مختلف افغانستان وجود دارد و از توقیفگاه‌های پلیس ملی در قندهار به طور خاص یاد شده که در آن بدرفتاری‌های مختلف به شمول خفه کردن، شوک برقی، کش کردن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف شامل بوده است. گزارش از قول تادامیج یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است که از اقدامات دولت برای جلوگیری و بررسی موارد شکنجه در دو سال گذشته استقبال می کند، ولی افغانستان هنوز هم راه طولانیه برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه در پیش رو دارد. مجله خبری از رادیو آزادی.
باشنده های شهر کابل گفتند نبود سیستم های درست کانالیزاسیون و تخلیه آب های جمع شده در جاده های کابل سبب ایجاد مشکل بیشتر بر آنها شده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با وجود به مصرف رسیدن میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، حکومت حتی نتوانست سیستم کانالیزاسیون پایتخت را بسازد. همکار مرزو قیاسی در مورد گزارش را آماده کرده که با صدای آب های جاری در چه وجوده های کابل آغاز می شود.
بارندگی های پیهم و سرازه شدن سیلاب های چند روز اخیر برای برخی از باشندگان کابل درد سر ساز شده است. آنان می گویند بازسازی ها در بخش های مختلف این شهر صورت گرفته، اما به زیر ساخت ها به خصوص سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون کابل توجه لازم نشده است. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند:
اسم بنده شیروان شیرزای، باشنده شهر کابل. شورای محترم تقاضا داریم که می سیستم کانالیزاسیون خود باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. پس که شما میشه و روز بعد در تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود. مردم افغانستان ملت فقیر بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارن.
اسمتان اسماعیل تیمش پشاری طول در افغانستان پر طول شارو که درست در کانالیزاسیون سیستم ندارو پا دی هواد که در خارجی نری چخه پا میلیون و میلیون دالاران را غدی درست پر مش پا دی ما پاکسی نیش در کابل شهر مرکز دی کانالیزاسیون و کمش کانالیزاسیون در لو دلالای مش شهران و در کابل شهر هم در دست مشکل سر مخامخ نوای.
در 18 سال گذشته شهرک های رهایشی، جاده ها و ساختمان های جدیدی در کابل اعمار شده اند، اما دیده می شود که اکثر این ساختمان ها معیاری نبوده و سیستم آبرسانی درست ندارند. شهرک ها و ساختمان ها با حفره چاهای عمیق مشکل فاضلابشان را حل کردند، اما متخصصین میگویند که این کار در آینده مشکل بیشتر ایجاد خواهند کرد. به گفته باشنده های شهر کابل، نبود سیستم آبروهای استاندارد در کابل سبب شده تا با یک روز بارندگی سرک ها پر از آب شده و رفت آمد برای مردم مشکل گردد. آنان همچنان میگویند که نبود این سیستم حتی سبب آلودگی هوا و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در کابل شده است. باشنده‌های شهر کابل از مسئولان ادارات مسئول خواهان رسیدگی به این مشکلند، چیزی که مسئولان ریاست عمومی آبرسانی افغانستان از تلاش‌ها برای حل آن سخن میگویند. حمیدالله ایلانی، رئیس عمومی اداره آبرسانی افغانستان:
با اداره آبرسانی افغانستان با همکارای بین‌المللی ما روی طرح ساختن فاضلاب شهر کابل کار میکنیم و در زودترین فرصت انشاءالله شما خواهد ببینیم که مطالعات ماستر پلان و فاضلاب شهر کابل ساخته میشه. اما برای حالت فعلی اداره آبرسانی افغانستان یک پروژه روی دست گرفته که برای تانکرها یک تصفیه خانه غیر متمرکز جدا ما بسازیم که تانکران ببرن به داخل تصفیه خانه تصفیه شوند، تخلیه شوند.
از سوی دیگر جلیل سلطانی، سخنگوی شورای کابل، میگوید به خاطر تخلیه آب روی جاده های این شهر کار ساخت یک کانال بزرگ 70% پیش رفته و تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. در چند روز گذشته دیده شده است که کارمندان شورای کابل آبهای جمع شده باران در جاده ها و کوچه ها را توسط تانکرها تخلیه می کردند. متیولا خروت، کارشناس امور ساختمانی، رعایت فرهنگ شهرنشینی و تهیه یک پلان تفصیلی از سوی شورای برای ساختمان ها در کابل را راه حل این مشکل عنوان کرده و بر عملی شدن آن تاکید می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از سرازیر شدن سیلاب های شدید در ایران و پاکستان تا دقایق دیگر به شما میگیم، اما اکنون میشنوید که یک فیلم سینمایی در مورد جنگ شوروی سابق در افغانستان که قرار است تا 3 هفته دیگر به نمایش گذاشته شود تحت تنقید شدید سابقه داران جنگ روسیه، مخصوصا قمندان سابق قوای شوروی در افغانستان قرار گرفته و گفته که نباید به نمایش گذاشته شود. سید سمی عباس جزئیات دارد.
قمندان قوای شوروی سابق در افغانستان جنرال بوریس گراموف و عضو مجلس سنای پارلمان روسیه ایگور مورازوف فیلم نوی را که در مورد جنگ شوروی در افغانستان ساخته شده و قرار است به زودی به نمایش گذاشته شود تحت تنقید قرار داده و آن را توهین به سربازان شوروی خواندند. این فیلم به نام ترک افغانستان توسط کارگردان مشهور روسی پاول لونگین تهیه شده است. این فیلم در محتوا با فیلم‌های اخیر دیگر روسی که در آنها وطن‌پرستی نمایش داده می‌شود فرق دارد. فیلم ترک افغانستان قرار است در 9 می، یعنی سالگرد پیروزی علیه آلمان نازی که در روسیه رخصتی عمومی می‌باشد، به نمایش گذاشته شود. اما با بلند شدن این تنقیدها درباره روز نمایش این فیلم سوال‌ها ایجاد شده است. جنرال بوریس گراموف قمندان سابق قوای شوروی در افغانستان به وزارت فرهنگ روسیه نامه نوشته و این فیلم را یک مثال کلاسیک توهین‌آمیز ترس از روس‌ها خوانده است. گراموف که بعد از سقوط شوروی سابق به صحنه سیاسی داخل شده و از سال 2000 تا سال 2012 والی مسکو بود، نوشته است فیلم ترک افغانستان اساکر روسی را اوباش، تبهکار، دزد، شیاد، جانی، پس فطرت و نامرد معرفی میکند. نظر به گزارش ها این فیلم تصویری را از سربازان شوروی سابق در جنگ سالهای 1979 تا 1989 در افغانستان که در آن 14,000 سرباز شوروی کشته و منجر به خروج خفتبار شوروی از افغانستان شد نشان میدهد که سربازان شوروی در افغانستان دست به غارت میزنند و مینوشی میکنند. گراموف که یک انجمن 10,000 نفری سابق داران جنگ را رهبری می کند، از وزارت فرهنگ روسیه خواسته است که به این فیلم اجازه نشر ندهد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس سنای پارلمان روسیه ایگور مورازوف که خودش هم از سابق داران جنگ افغانستان می باشد، اظهار داشت تهیه کننده لونگین فیلم مخالف روحیه وطن دوستی را ساخته که تمایل جوانان را برای خدمت در اردو کاهش می دهد. با گفته مورازوف این فیلم سربازان شوروی را نشان می‌دهد که در هر سرک مست می‌گردند، جنگ می‌کنند و کاروان‌ها را تاراج می‌کنند. مورازوف اظهار می‌دارد که این فیلم خاطرات کشته شده‌های شوروی را لکدار ساخته و به آبروی این کشور ضربه می‌زند.
اخیراً 23 ولایت ایران شاهد سیلاب‌های شدید بود که در آن 10 نفر جانشان را از دست دادند. در پاکستان سیلاب‌های اخیر سبب کشته شدن 10 تن شد، مخصوصاً در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان. باز هم جزئیات با سید سمی عباس.
مقامات پاکستانی صبح امروز چهارشنبه اظهار کردند که باران‌های بی‌وقت شدید سبب سرازیر شدن سیلاب‌ها در این کشور شده که در نتیجه آن خانه ها تخریب، زمین های زراعتی از بین رفته و حداقل 50 نفر کشته شدند. این سیلاب ها تمام کشورهای جنوب آسیا را فرا گرفته است. سخنگوی اداره مبارزه با فلاکت های طبیعی ریما زبیری اظهار داشت اکثریت تلفات در مناطق کوهستانی رخ داده که آب با سرعت زیاد در آنجاها حرکت می کند. در حدود 150 نفر در این سیلاب ها در پاکستان زخمی شدند. ولایت شمال غربی خیبر پشتونخوا و ولایت جنوب غربی بلوچستان شاهد بدترین سیلاب ها می باشند و به گفته زبیری چندین شهر این ایالت ها با سیلاب دامنگیر شدند. یک کارمند اداره محلی نجات محمد یونس گفته است ادارات نظامی و نجات تلاش دارند مردم را از قریه هایی که در بلوچستان با آب محاصره شدند نجات بدهند. در ایالت پنجاب که سبد نان پاکستان حساب می شود، حاصل غله در صدها هکتار زمین از بین رفته و زمین های زراعتی تخریب شده. یک مقام محلی پلیس به نام هارون رشید گفته است در منطقه دره غازی خان صدها باشنده قریه ها تخلیه شدند و در اینجا سیلاب ها سبب لغزش زمین هم شده است. وزیر اطلاعات پاکستان فواد چودری می گوید ادارات نظامی و نجات در حال آماده باش قرار دارند، زیرا انتظار می رود که باران ادامه پیدا کند. سیلاب ها و باران های شدید در جنوب آسیا عموماً در ماه جولای آغاز شده و تا آخر آگوست ادامه پیدا می کند که باران های مانسونی یاد می شوند. متخصصین می گویند که پیش آمدن فصل باران های موسمی به گرم شدن اقلیم زمین ارتباط می گیرد. در پاکستان سالانه صدها نفر به خاطر سیلاب و حوادث مربوط به اقلیم جان خود را از دست می دهند. متخصصین به این باورند که یکی از دلایل فلاکت‌های اقلیمی در پاکستان همجواری آن با چین می باشد که یک کشور سرتاپا صنعتی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می‌گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امین امواج دنبال کرده می‌توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدارم.